أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد از قاعده فراغ و تجاوز، گاهی اوقات این قاعده فراغ و تجاوز در اصطلاح علمای متأخر و اصالت و سهم بهش گفته میشه قاعده فراغ و تجاوز، لکن با قید اصالت و سهفی فعل نفس. اصطلاحاً اصالت و سهفی فعل نفس اسمش قاعده فراغ و تجاوز، چون اگر در اثناء عمل باشه با شرایطی حکم به وجود میکنه، بعد از عملم باشه حکم به صحت میکنه. این اصطلاحاً اصالت و سهفی فعل نفس در خود ما. یک اصالت و سهفی فعل غیرم هست که عمل مسلمان ها رو حمله بر صحیح بکنه. این مراد همین اصالت و سهفی است که الان میخواییم بحث بکنیم، چون مرحوم آقای مرحوم ناینی بعد متعرض اصالت و سهه شدن، مرادشون همون اصالت و سهه فی فعل غیره. اصلا اصالت و سهه مطلقا مراد اینه، هر وقت گفتن اصالت و سهه مرادشون اصالت و سهه فی فعل غیر، این اصالت و سهه.
و نفسمون
با خالد فرق میکنه؟ نه همونه، از که هم قول فی فعل نفس هم فراغ و تجاه
سالش چیه و سالش فرق میکنه؟
فعل نفس باشه یعنی شما در اثناء عمل حکم به صحت بکنید، یعنی اون روزه رو انجام دادید، مثلا روزه رو انجام و در بعد از عمل هم حکم به صحتش بکنید.
نه
بعد از فعل نفس چون مربوط به خود آدم مربوط دیگری نیست، اون چی که مربوط به دیگری باشه اصالت و سهفی فعل غیر. مثلا رفته بازار چیزی خریده، آیا این معاملش درست یا نه، میگه میشه درست. یا مثلا همون اصالت و تزکیه در قاعده سوق مسلمان ها، شما گوشت رو از قصاب خیلی میگه میشه درست، این گوشت مزکاست مثلا. این اصالت و سهفی فعل غیره. اصلا حضور با سؤالتون که مرحوم ناینی در اینجا متعرض اصالت و سهفی فعل غیر شدن یا اصالت و سهفی مطلق، و خیلی هم مفصل بحث کردن ما نمای چیکار بکنم، ما آیون دیگه اختیار با خودش. خلاصه بحث ما اینه که این اساس صحیفی فعل غیر ثابت نیست. آنه میتونی در طولانی بحث بکنی یا نکنی. ایشون بله مفصل، ایشون 25 صفحه چون دلیل نداره، خب اون فوقش نشونه که ایشون گناه نکرده، اشتباه نکرده، اما اینکه عملش مطابق واقع باشه در نمیاد. اصالت و سهفی فعل نفس میگه شما در سجده شک در رکوع کردی، میگه بلا قد رکعت، اما شما مثلا شک کردین قرائت این امام درسته، میگه بلا قرائتش درسته، هم چیزی ما نداریم، این قرائتش درسته، غیر از این که این آقا اشتباه نمی کنه، این آقا گناه نکرد، این آقا خطا نکرده، وظیفش انجام داد. شک در سیره بکنی که جاری نیست،
نه شک در سیره من میخوام سیره ثابته، یعنی سیره واقعا سیره چه
سیره حالا نگفتیم عدلش اشاره میکنم. به هر حال اونی که اولا سیره قدر متیقن، مقدار ثابتش همین میگم، قدر متیقنش این مقداره، بیش از این مقدار یعنی یک دلیلی بیاد بگه شما اگر شک کردی که این تزکیه کردی یا نه، بگو بله تزکیه واقع شده. این مهم اینه، این یا مثلا قرائتش، البته در قرائت که الحمدلله اون اصالت و سهر جاری نمی کنه به این معنا، یعنی اگر شک در قرائت امام کردین، نهایتش میتونه بگه نمازش برای خودش صحیحه، ببینید خودش به وظیفه عمل کرده، ممکنه قرائتش هم غلط باشه، اما وظیفه خودش هست. اصالت و سهه گاهی معناش اینه، این طرف به وظیفه خودش عمل کرده، بله حمل مسلم بر سعی بیر من، اما این قرائت درسته، همون قرائت مطلوبه، این مهم اینه، این مطلب، این اصالت و سهه به این معنا، یا با قول مرحوم نراقی که اینجا داره، اصالت و سهه و صدق، صدق یعنی مطابق واقع بودن، این از کجا؟ حالا ایشون فرمودن، من قبل از این بشماره به آقای فرمودن 25 صفحه، مرحوم ناینی مفصل این قاعده اساس و سحر متعرض شدن، اصحاب ما هم قبل از ایشان بعد از ایشان. بله ایشون اجمالا بازم گیر دارن، نه همش گیر دارن. بله 25 صفحه که فرمودن مرحوم ناینی 25 صفحه راجع به اساس و سحر بحث عده زیادی هم بحث کردن. عرض کنم که گل نمیدونیم هفته آینده هم تماما بخونیم ظاهرا تمام نمیشه این بحثی ایشان. البته ما بنام بود که بندازیم، لکن خب یه مقدار رو الان اجمالا عرض میکنم، بعد دیگه اگر خواستیم وارد بحث میشیم، نخواستیم که بگذارن آقای خودشون مراجعه کن. ایشون نکته‌ای که مرحوم ناینی در اینجا آوردن، چون شیخ انصاری هم آوردن، البته بحث اساس و صحه قطعا بحث اصولی نیست، چون در شبهات موضوعی جاری میشه، چون اساس و صحه در شبهات حکمی قطعا جاری نیست. مثلا شک بکنیم فلان چیز در صحت عقل معتبر نگیم اساس و صحه اقضام که معتبر نباشه، چین چیزی ما نداریم، یا اطلاقی مراجعه میکنیم یا نباشه، یا مثلا سیره خارجی اسم سیره متشرعه، و الا چین چیزی در شبهات کلی نداریم. لا اشکال ایشون میفرمان فی اعتبار اصالت صحه فی عمل الغیر، این یک، و حکومت ها علل استصحاب الجاری فی مورده ها. اون نکته ای که مرحوم شیخ اساس صحه رو در اینجا آوردن و بعدش هم آن اصولی آوردن، نکتهش اینه، یعنی استصحاب اقتضا میکنه مثلا شک میکنیم قرائتش رو اصل عدم صحتش، وقت اساس صحه بر این مقدمه، شک میکنیم تزکیه شده یا نه، اساس عدم تزکیه جاری میشه، وقت اساس صحه یا قاعده سقوط مسلمان ها بر اون مقدمه. پس نکته فنی که آقایان در اصول اساس صحه رو آوردن، تقدمش بر استصحاب، اگر استصحاب جاری بشه اساس صحه بر اون مقدمه، این نکته بوده که آقایان آوردن ایشون. و سوا اون قلنا به انها من الامارات، جنبه کاشفیت داره، اون من الاصول. البته اصول هم باید دو جور گفت، اصول محرز و غیر محرز، بلکه سه جور نکته دیگه هم داره، چهارمی که اصلا حکم فقهی باشه، کاری به با اصول نداره، وظیفه فقهی است، حکم فقهی است که عرض میکنم بعد. و یک احتمال پنجم هم داره که اصولا این جزء مسائل کلامی باشه، این اضافه میشه بر قاعده فراغت انجام چی تو طورش عرض میکنه طورش صد بفرمایید طورش نه بحث. پس بنابراین این اصالت و صحیحی که ما آوردیم، این در او احتمالاتی هست. در این اصول متأخر شیعه بحث داخل در اصولش کردن به خاطر استصحاب، تازه این استصحاب هم در ما نحنفی در شبهات موضوعی است، خود استصحاب در شبهات موضوعی جزو بحث اصول نیست. عرض کردیم هر بحثی که برگرده به معرفت و حکم کلی الهی این اصوله، اما اون که برمیگرده به شناخت شی در خارج، اساس و صحه میگه این گوشتی که خرج از این قصاب این مزکاست، این حکم الهی نیست، این موضوع خارج. پس بنابراین اساس و صحه عادتا جزء ابحاث اصول نیست و عادتا در تفکر اخیر شیعه جزء قواعد فقهی است. لذا مرحوم شیخ بعد از مرحوم ناینی، من یک مقدار عبارات ایشون رو بگم چون اول کلام، وقد استدل علی ذلک بالکتاب، ما در آیات مبارکه اساس و صحه نداریم، مثلا توسل کردن به این آیه اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، چه ربطی به مطابقت عمل سوء ظن نداشته باشه، ان اکذب الحدیث الظن یا اکذب الظن اکذب الکذب الظن، روایاتی که یا آیاتی که این طوری است، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن اجتنبو، به همین آیه هم توسل کردن اجتنبو کثیرا من الظن. ولذا عرض کردیم از این ادلهی که اقامه کردن این است که شما سوء ظن به برادر مؤمن نداشته باش،
آخر و ظن برعکس،
حالا به قول شما تازه
تو اون روایت،
بله یه شعری داره در زمان مأمون، آخه خود مأمون و الاخر مال عباس ابن مرداس فکر میکنن، اوزار و شهر میدن حاکم اونا یرتشی که مأمون باشه و قاضی اونا الاخر، که نمیخوام بکنم کمی یستق بحثه کنم. بعد میگه لا احسب الجور ينقضي بعد الامه وال من آل عباسی، شعر قشنگی هم گفته، خیلی شاعر قفیست،
خب در زمانی که بنا باشه حاکم اونطور باشه، اونی که اونطور، خب معلومه قولی شو آخر زمان، آخر زمان از همون زمان سقیفه زارن شروع شد. آخر زمان، آخر علای حال لا احسب الجور، یعنی قدری و علی الامه وال من آل عباس، در این شعر معروفش خیلی هم قشنگ بود. علای حال این دو بحثه، یه بحث اساس و صحیح به این معنا که نراقی هم داره به معنای صدق و مطابقت با واقع، از این آیات و روایات و سنت و اجماع، یکی کتاب یکی سنت. این روایات نمیدونم دیگه الان بخونیم نخونیم، روایات اساس صحه در شیعه رو عادتا علمای ما در ابواب الاشره آوردن. مرحوم کلینی ابواب الاشره تو آخر اصول کافی آورده، جزء اصول آورده، تو اصول دارم مرادش اصول مصطلح ما نباشه، ابواب الاشره ابواب معاشرت با مردم، ایشون در اصول آورده. مرحوم صاحب وسائل چون درش میخواسته کافی رو بیاره بعد پیدا نکرده جای مناسب، ذیل باب حج آورده مرحوم صاحب وسائل، ایشون به مناسبت حج جلد اول حجش، ایشون سه جلدش از چاپ قدیم در حج 8 و 9 و 10، در جلد 8 همونجا ابواب آداب سفر رو آورده به مناسبت که آدم مکه سفر میره، روایاتی که در باب سفره به این مناسبت دیده مناسبش همونجاست، اونجا آورده. به مناسبت حج هم ابواب الاشره اونجا آورده. غرض ما این رو بدونن در کتاب وسائل این علا خلاف القاعده تو باب حج ایشان آورده. به نظرم باب های 15 16 122 121 29 28 50 56 57 61 عده از ابواب کتاب الاشره مرحوم صاحب وسائل، خب کتاب مفصلی هم از ابواب الاشره در اونجا ایشان آورده مرحوم صاحب وسائل، نمیدونم بخونیم نخونیم مثلا متحیرم، چون هم روایات زیاده و عمده روایاتی که ذکر کردن برای اساس صحه ضعیف السنده، یا همش یا باز روایات معارض که آوردن که نه، مثل همین روایات که در آخر زمان حمله بر صحت نکنی حمله بر فساد بشه، عده از اینا باز روایاتش صحاحه، روایات اون بر سندش بیشتر مشکل داره تا روایات این بر دیگه. حالا من نمیدونم وارد این بحث خواهیم شیم، طول میکشه، بهتر اینه که همین اشارهی که از کردم خدمتون به اشاره فعلا رد بشین، چون طول میکشه و انصافا هم به نتیجه ای نمیرسه. عرض میکنم بعدم به اجماع تمسک شده، البته خب خود آیین آینی دیگر هم میدونن اجماع اگر محتمل المدرکیه باشه قابل قبول نیست، این که از مدهمات هم مدرکی هم رد شده، این اجماع در اینجا و بنای عقلا که اصولا در جامعه یکی از نکاتی که در جامعه است رو رفتار یک دیگه ترتیب اثر میدن، بررسی نمی کنن. اجماع ببین، اجماع و بنا و غلا و سیره مستمره بین مسلمین و اینا اجمالش جای این کار نداره، یک حدودش هم جای، یعنی اجمالا، اما دقیقا بگیم به معنای این که تفتیش نکنیم، بررسی نکنیم، به ظاهر عمل بکنیم، این یه مطلبه. این که این عمل مطابقه با واقعه، این
نراقی اضافه کرد، معلوم نیست
که من مدنظر آقای میگم، چرا دیگه گرفته، چرا دیگه همینه، نه آقایون اشکال میکنن، خب بعد اشکال میکنن، خود نراقی هم بعد اشکال میکنن، نه ایشون هم اشکال میکنن، میگه ثابت نیست، بله این اشکال میکنن. البته در فقه دو سه تا از این اصالت ها محل بحثه که همش اساس عداله است. اساس العداله اگر ثابت شد این معناش اینه که هر کسی که مسلمانه این عادله، تفتیش نکنید و شهادتش قبول میشه. ببینید ما یه نکته‌ای در فقه ما هست، حالا نمی‌خواستیم الان وارد بشیم، الان اشاره بکنیم، ما اصولا در مسائلی که الان اینجا مطرح میکنیم غالبا ترتیب و آثار ما کمه، چون جامعه دست ما نبود، حکومت دست ما نبود، فرض کنیم بحث قضاوت دست ما نبود، ارتش بود جینا هیچ کنون دست شیعه نبود. خب اگر مسئله عدالت بررسی هم پسرش نماز بخونن، کاردیه نبود دیگه، پیشش طلاق بودن، اما اساس العداله پیش اهل سنت خیلی تمام قوه قضاییه رو اساس العداله بود. حالا نماز جماعت هم مسئله کمی نیست یا طلاق، اما در اهل سنت تمام قوه قضاییه، چون میامد اون شخص شهادت میداد، اونایی که گفتن اساط، گفت تو مسلمانی بله، این شهادتش نافذه. اساط العداله، اساط العداله اصل اولین است که هر مسلمان عادله، حتی اساط خلافه. اما مشهور بین علمای یعنی دستگاه قضایی اساط العداله رو قبول نکردن، گفتن چین اصلی ما نداریم. البته ما به حسب ظاهر با مسلمان ها معامله میکنیم، رفت و آمد اینا، اما این که بگیم این عادله، این احتیاج به احراز داره، اصل اولی نیست. ولذا همیشه شبیه این محضرهایی که الان داریم، این محضرها سابقا بود دیگه، یکی از شون محضرها تعدیل شهود بود، یکیش این بود، محله به محله هم بود. مثلا فرض کنید محله آذر یه دو سه نفر اونجا بودن، اگر کسی به ما شهاده بود شما ساکن کجا آذر، میرفتن اون معدل رو، گاهی بهش معدل میگفتن، گاهی هم العدل، این که توی عبارات صدوق داره اخرانی فلان العدل، این عدل نه مراد عدالت ما هست، این عدل یک منصب اجتماعی است، محضر بوده. این می آمده شهادت میداده که بابا این آقا ثقه است، این آقا عدله. مثلا محله پسون زنبیل آباد هر محله دو سه تا معدل داشتن، وقتی می رفتن پیش حاکم شهادت می دادن، اینا مثل همین محضر میگن، محضر بنویسه تصدیق امضا، گواهی امضا. این گواهی امضا یکی از کاراش تعدیل شهود بود. اونایی هم که قائل به اساط العداله بودن تعدیل شهود نمی خواستن، تا این مسلمان عقل روشن شد. پس این مسئله اساط صحیح که ایشون میگه سیره مسلمین اجمالا بوده، اما خب عرض کردم الان ما در بین مشهور اهل سنت معدل داشتن. خب اگر اساط صحیح به معنی مطابق واقع باشه، معدل نمیاد، اصل عداله. و اصالت العداله در علمای ما هم بحث شد و عرض کردم من یک نکته ایست که این خیلی مهمه، اون این است که یک چیزی در خارج مثلا باشه یا روایتی یا سیری، بعد بخوایم به این حدود قانونی بدیم، ماده قانونی، این خیلی مشکله، چون سیر غالبا ابهام داره، اصل روشنه، اطرافش ابهام داره. وقتی شما میخواید ماده قانونی بکنید باید روشن باشه، ابهام توش نباشه، اصلا دو تا کار مشکل. دلیل نه، نکتهش میخوام عرض کنم، شما بعد بخواید تبدیل به قانونش بکنید مشکل داره. یکی هم این که ممکن است یک تعبیر در یک زمان بوده، در زمان بعد که تعبیر فقهی آمده اون تعبیر رو راجع به تعبیر فقهی بیاریم با مشکل برخورد میکنه، این مخصوصا در روایت اهل بیت زیاده. چرا؟ چون اهل بیت در اون زمان یه تعابیر خاص متعارف کردن، بعد خود اهل سنت اصطلاحات فقهی قرار دادن. علمای شیعه قدیم ما نیامدن با این اصطلاحات، مثلا من با مثال لا تسلفی و بر مالای و کلهما، مثلا در مو و پشم و کر، که اینجا حالا گفتن و بر شامل همه میشه یا شامل فقط مختص به کر، مالای و کلهما. خب عده از علمای قدیم ما امثال صدوق لافه خورزا به همین لا تسلف. بعد که این آمد تعبیر فقهی شد، عده گفتن تحرم و صلات فی و بر مالای و کلهما، از اون هر گفتن تحرم به معنای مولویست، یعنی این عقوبت داره. عده بعدها آمدن برداشتن گفتن تبطل و صلات بیار برای بالا. این خیلی مسئله مهمیست در فقه شیعه، خیلی نقطه ظریفیست، تبدیل متن روایت به یک مصطلحی که بعدها موجود بود. خب بین اهل سنت تسامح در ادله سنت، تسامح در ادله سنت متعارف بود، بعدم به شیعه رسید، قرنهای هشت نهم به شیعه رسید تسامح. یعنی اهل سنت چون از همون اوائل قرن دوم سالهای 140-150 شروع کردن بررسی این که این سقه نیست، عدله، عدل نیست. یه 20 سال 30 سال که گذشت به مشکل برخورد کردن. این که از علمای اهل سنت نقل شده، اینا علمایی است علامه به بالی، سه نفر از علماشون همه بعد از 150 هم. مثل عبدالله ابن مبارک، اذا جا الحدیث فل عزائم شددنا و اذا جا فل فضائل تساهلنا. یعنی اگر امر الزامی بود، عزیمت در اینجا مراد تکلیف بود، الزامی بود، تشدید کردیم، یعنی بیدون سبه هست سبه نیست ثابت، و اما اگر در فضائل، این فضائل در اینجا این فضائل صحابه اینا نیست، آشون کتاب بخاری کتاب فضائل داره، فضائل در اینجا فضائل الاعمال مراده، مستحبات اصلا. ما اولین کسانی که داریم در اهل سنت، این تعبیر مال اهل سنت اصولا، سه نفر از بزرگان اهل سنت که بعد از 160 نوفاتشونه، چون از سالهای 140 عرض کردن توسط شعبه بحثای سندی مطرح شد، روشن شد چه ما عرض کنم، تا آمد یه 20-30 سال گذاشتن آقا مشکل برخورد کرد گفتن آقا علاج ها الحدیث فل عزائم شددنا و علاج ها فل فضائل تساهلنا، اگر در مستحباته. خب بعدها تعبیر شد تسامح در ادله سنت، خب تعبیر با اون متن عبارت دیگه از اون عالم سنی نقل شده میخوره، تسامح همون تساهل ادله هم یعنی همون حدیث، سنن هم یعنی فضائل، خب این میخوره روشن شد چی میخوام عرض کنم. ما که شروع شد مسئله سند و اینها قرن هشتم شروع شد، اون قرن دوم بود، این قرن هشتم شروع شد روشن شد. بعد از قرن علامه، بعد از علامه امثال شهید اول اینا آمدن گفتن بابا اگر حدیث آمد در مستحبات خیلی دیگه دنبال سند نیفتی، اون مبانی که علامه در بین اصحاب ما هم یواش یواش آمد تسامح در ادله سنن. پس این تسامح در ادله سنن قرن دوم در شیعه در سنی ها شروع شد،
منافات نجاشی و زمان
نجاشی و تسنن
برسی
کردن زمان شیخ. خب نه اصلا نه، چون الان در عزائم از روایت ضعیف رو بردن. اصلا مرحوم صاحب حضرت رساله داد اصلا میگه قدمای اصحاب اگر امر مستحبی رو ذکر کردن و شما میگه روایت سند ضعیف، اونا ضعیف نمیدونستن، میگه حتی در مستحبات هم سند ضعیف نمیدونست. حالا به هر حال وارد اون خصوصیات، چون قاعده تسامح رو چند بار دو بار لاغر گفتیم دیگه واردش نمیشه. نه ببینید خوب نکته فنی میخوام براتون، بعد اصحاب ما آمدن، البته نه اینکه قرن هشتم، اصحاب ما حتی مثل ابن طاووس که قبل از علامه اینا آمدن، چون ابن طاووس ریشه های بحث بوده اما رسما نبود، اینا آمدن گفتن این اخبار من بلغ مرادش همینه، من تمام مقدمه برای این گفت. این نکته فنی شما در فقه شیعه و در فرهنگ شیعه باش مبتلایه، متوجه چه چی میخواد؟ من بلغه شیء من الثواب علی ان النبی شیء من الثواب علی عمله فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب کان له ذلک و ان کان النبی لم یقله علی نسخته و ان لم یکن الامر کما بلغه علی نسخته. این زیلش دو تا نسخه داره، و ان کان النبی لم یقله و این لم یکن الامر کما بلغه، این زیلم داره. حالا من وارد حدیث میخوام بشم، ببینید از قرن هشتم که آمدن بحث سند مطرح شد گفتن این من بلغم مراد تسامح در ادله سنت. گفتن شد چی میخوام، این من که عرض میکنم نمیخوام روایات تسامح رو، من میخوام یه درد کلی رو در فقه خدمتتون عرض بکنم که ما در شیعه با این مبتلا هستیم.
چیکار باید کنیم؟
این همون کار مهمه، کاری که ما معتقدیم الان که در قرن 15 همه ما الان از این دعواها خارج شدیم، میتونیم بشیم واقعا فکر بکنیم. مثلا ببینید آقای خویی میاد از حدیث منبلغ استحباب انقیاد در میاد، نه جبران ظرف است. یعنی بعد از این که آوردن، چون این عبارت دقیق نکته فنی روشن شد، اولین اشخاصی که در اهل سنت آوردن حدیث بود و فضائل بود و تساهل نام، این ترجمه کردن تسامح در ادله سنت، خب میخوره انصافا این عبارت بون میخوره، واضح دیگه بون میخوره. ما نداشتیم این عبارت رو، چرا؟ چون اهل بیت این خط نداشتن اصلا. این اهل سنت خوب دقت من گویی
ما از کجا تشخیص بدیم میگه
این بعد آمدن ولذا مرحوم صاحب حدائق، چون این حدیث من بلغ رو من توضیح دادم اولین کسی که در مصادر ما داره مرحوم محاسن برقی در محاسن، بعد از ایشون کلینی در اصول داره. از این که ایشون در اصول ورده ظاهرا مسئله کلامی فرمیده تو ایمان و کفر، مرحوم شیخ کلینی تو ایمان و کفر در اصول اینو آورده. بعد از ایشون مرحوم صاحب فقیم شیخ صدوق در اول ثواب الاعمال آورده. متنش هم مشوه انصافه. حالا یه وارد عرض کنم متن حدیث نمیشون، چون یک مشکل فنی هم متن حدیثه که چون آقای وارد بحث متن نمیشون. شیخ طوسی هم اصلا نیورده. یه مقداری هم این بین اصحاب جا نیفتاد، چون شیخ طوسی چون کرارن عرض کردیم اگر شیخ نیاره خیلی بین اصحاب جا نمیفته. این شیخ و طائفه میگن 200 سال مقلد ایشان بوده، نه
عملا آورده چون کتاب دعایی داره.
کتاب دعا داره، اما صاحب حدایق میگه اگر آوردن معناش این نیست که این ضعیف بوده ما آوردیم. صاحب حدایق مثلا از عبارات شیخ صدوق در فقیه میاره صلات لیلة القدیر، میگه این استاد ما قبول نکرد منم نمیاره، میگه بابا قبول نکرد ضعیفه، گویا حدیث ضعیف در مستحبات قبول کن. صاحب حدایق مصره که قدمای اصحاب هم اگر حدیثی رو این در مستحب، این نکته لطیفیست مطلب ایشان درسته نظرم، اگر در مستحبات هم میبینین روایت ضعیف آوردن، این روایت پیشون معتبر بوده با مبانی رجالی ضعیفه، ولی حدیث معتبر بوده. این نکته رو دقت بکنید، چون صاحب حدایق یه رساله‌ای داره در تسامح در ادله سنن، خود شیخ انصاری هم داره، رساله ایشون ناقصه، موفق به اتمامش نشد. یه ظاهرا وقت ما تموم شد، یه شنبه یک شنبه هم بخونیم به کمی صحبت کنیم، به قول ایشون جنبه کلامی مسئله هم وارد بشیم و جنبه تاریخی مسئله بینش